بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا رو رسیدیم به فصل 16، اشارتون کل اشیاء تختلف و اعیانها و تتفق فی امر مقوم لها، فاما ان یکون ما تتفق فیه لازما الی آخر. در این فصل، یعنی فصل 16، پس از اثبات وجود واجب الوجود به ذات یعنی خداوند متعال و ابطال تسلسل که در راستای اثبات واجب الوجود به ذات مطرح شد، از این فصل یعنی فصل 16 ابن سینا وارد اثبات توحید واجب الوجود میشن. شما میدانید که در مباحث خداشناسی منطقا اثبات ذات واجب الوجود بر اثبات توحید واجب الوجود تقدم دارد. ما باید ابتدا ذات واجب الوجود رو اثبات بکنیم و در گام بعدی وارد اثبات توحید بشیم، توحید درون ذاتی و توحید برون ذاتی رو اثبات بکنیم. مراد از توحید درون ذاتی همون بساطت ذات است. گفته میشه که اگر خدا علت پدید آورنده جهان واجب الوجود به ذات باشد، نمیتواند مرکب از اجزا باشد، چه اینکه هر مرکبی به اجزاء خود نیازمند است و نیازمندی با ممکن الوجود بودن میسازد، نه با واجب به ذات بودن. لذا توحید درون ذاتی به این معناست که ذات خدا بسیط است و مرکب از اجزا نیست. مراد از توحید برون ذاتی هم در واقع همون نفی شریک است. میخواییم بگیم که خداوند متعال یکیست، دوتا نیست، یعنی در کنار خدای خدای دیگری را نمیتوان تصور کرد. خب این هم میدانید که توحید درون ذاتی که اثبات بساطت میکنه، در واقع نفی ترکیب از ذات الهی میکند، و توحید برون ذاتی نفی شریک میکند. در مباحث فلسفی معمولا اثبات بساطت ذات یا همان توحید درون ذاتی مقدمه اثبات توحید برون ذاتی است. یعنی ابتدا میان بساطت ذات واجب الوجود رو اثبات میکنن و سپس با تکیه بر بساطت ذات واجب وجود دو یا چند خدا را یا چند واجب الوجود را نفی میکنن. ابن سینا هم در این فصل 16 با مبنا قرار دادن همین مطلب وارد اثبات توحید برون ذاتی خداوند متعال میشن. لذا یکی از دلایل و براهین فلسفی که در اثبات توحید برون ذاتی یعنی نفی شریک استفاده میشه این هست که اگر دو واجب الوجود به ذات فرض بشه، قطعا باید میان این دو واجب الوجود یه مابحل اشتراکی باشد و یه مابحل امتیاز. به بیان دیگر باید میان دو شی یک جهت اشتراک باشد و یک جهت امتیاز. خب جهت اشتراک دو خدا همان وجوب وجود است. هر دو واجب الوجود هستند، یا بفرمایید هر دو خدا هستند. جهت امتیازشون هم یا یک امر داخل در ذات خواهد بود و مقوم هر یک از این دو، یا امر بیرون از ذات خواهد بود. این حصر عقلی است. اگر دو چیز با هم اشتراک داشته باشند، زمانی دو چیز خواهند بود که یک فرق و امتیازی از یکدیگر داشته باشند. اگر شما دو چیز را فرض بکنی که هیچ جهت امتیاز و تفاوتی نسبت به هم نداشته باشند، اینها دیگه دو چیز نخواهند بود. این توهم تعدد است. این تعدد که نیست، دو چیز نیست، چند چیز نخواهد بود. لذا به بداهت عقلی تعدد یا چند چیز فرع بر این هست که یک جهت اشتراکی میان آن چند چیز و امور متعدد باشد و یک جهت امتیازی باشد. حالا اون جهت امتیاز یا داخل در ذات اون دو شیء است، یا چند شیء، یا خارج از ذات اونهاست. خب بعد گفته میشه که اگر دو واجب الوجود باشد، جهت اشتراک اینها در وجوب وجود هست و لذا ما باید دنبال جهت امتیاز باشیم که سبب بشه اینها دو تا خدا بشن. خب وجوب وجود که جهت اشتراکه، حالا او جهت امتیازشون یا داخل در ذات این دوست یا خارج از ذات. خارج از ذات که معنا ندارد، چون خارج از ذات واجب الوجود میشه افعال و مخلوقات این دو، و اونا که نمیتونن ما به امتیاز میان دو خدا باشن. سخن ما در تمایز میان دو ذات است، در تمایز میان دو ذات خدا، دو تا خدا، نه سخن در تمایز میان افعال خدا. لذا ما به امتیاز میان دو خدا، یا بفرمایید ما به امتیاز میان دو واجب الوجود، نمیتونه خارج از ذات اون دو باشد، بلکه باید داخل در ذات باشه. خب اگر ما به امتیاز داخل در ذات باشد و به تعبیر دیگه مقوم باشد، یعنی ذاتی باشد، وقت لازمش اینه که این دو خدا مرکب از دو جهت مابه الاشتراک و مابه الامتیاز باشند. مابه الاشتراک که همون وجوب وجود است، مابه الامتیازش هم یک چیزی است به منظره فصل مثلا. چنان که شما در مورد انسان و اسب چنین حرفی میزنید، میگید انسان و اسب مابه الاشتراکشون در حیوانیت، مابه الامتیاز ذاتیشون همون فصلشون هست، چون فصل داخل در ذاته. لذا آنچه که سبب میشه انسان و اسب با هم اشتراک داشته باشه میشه حیوانیت، هر دو حیوانن. ولیکن آنچه که سبب میشه انسان و اسب از یکدیگر امتیاز داشته باشن و جدا بشن، همون فصل و در واقع ناطقیت و ساحلیت است که مقوم انسان و اسب و بفرمایید داخل در ذات اون ده هست. خب اگر دو واجب الوجود فرض بشه، لازم میاد که طبق این بیان هر یک از اون واجب الوجودها مرکب بشوند از یک مابه الاشتراک و یک مابه الامتیاز. و پیش از این گفتیم که ترکیب در ذات واجب الوجود راه ندارد، ذات واجب الوجود باید بسیط باشه، چه اینکه اگر بخواد مرکب باشد لازمه اش نیازمندی واجب الوجود به ذات به اجزاء خود است و نیازمندی با ممکن الوجود بودن سازگاره، نه با واجب الوجود بودن. خب این استدلال، استدلال مشهور بر اثبات توحید است، در اثبات توحید خداست که فلاسفه مسلمان معمولا این استدلال رو مطرح میکنن. حالا خود ابن سینا در این فصل 16 هم به صورت مستقیم به بیان این استدلال نپرداخته، ولیکن مقدمه ای را مطرح میکنن که در واقع مقدمه ایست بر اثبات توحید و مقدمه ایست بر تقریر همین استدلال مشهوری که خدمت شما عرض کردم. خب گفتیم که اگر دو یا چند چیز وجود داشته باشد، یک مابه الاشتراک میخواهیم، یک مابه الامتیاز. دقت داشته باشین که ما که میگیم مابه الاشتراک و مابه الامتیاز، این تعابیر گوناگونی از این دو اصطلاح داریم. گاهی میگیم مابه الاشتراک، گاهی میگیم مابه الاتفاق، گاهی میگیم جهت وحدت. هر سه این تعابیر به یک معنا اشاره دارد، چه بگید مابه الاشتراک، چه بگید مابه الاتفاق، چه بگید جهت وحدت یا جهت اشتراک، همه به یه معنا اشاره داره. از این ور هم چه بگید مابه الامتیاز، چه بگید مابه ال مثلا در واقع جهت امتیاز بگید مثلا، یا مثلا بگید مابه تغایر، اینا تعابیر گوناگونی است که همه اینها به یک معنا اشاره داره. یعنی میخوام بگم اگر دیدید مثلا در شرح خواجه به جای تعبیر مابه الامتیاز از تعبیر مابه الاتفاق استفاده شده، یا در بیان ابن سینا، این شما رو به اشتباه نندازه، مابه الاتفاق همان مابه الاشتراک است، یا بفرمایید مابه الاتفاق و مابه الاشتراک همون جهت اتحاد و جهت وحدتی است که بین دو یا چند چیز برقرار هست. پس ممکنه ما از اصطلاحات مختلف استفاده کنیم، ولی این اصطلاحات مختلف نباید شما رو به اشتباه بندازه. خب خواجه نصیر طوسی در شرح عبارات ابن سینا یه مطالبی رو مطرح میکنند و در واقع سعی میکنن اون محتوای فصل 16 هم را به صورت یک شکل منطقی در بیارن و یک تقسیم منطقی ذکر بکنن و تلاش دارن که این تقسیم رو به حصر عقلی برگردانن تا مطلب بیش از پیش واضح و گویا بشه. ایشون اینجوری وارد بحث میشن، میگن در جایی که میان دو یا چند چیز اختلاف باشد، در جایی که ما امور متعدد داشته باشیم. خب گفتیم هر جا امور متعدد باشد باید میان اون امور متعدد جهت اختلاف و جهت امتیازی باشد. حالا اون جهت اختلاف میان امور متعدد یا به تعبیر خواجه جهت اختلاف میان اشیا به حصر عقلی از دو حال خارج نیست. یا اون ما به الامتیاز و ما به الاختلاف یک امر خارجی است و به تعبیری ما به الاختلاف یک امر حقیقی است، و یا ما به الاختلاف و ما به الامتیاز یک امر ذهنی و به تعبیر دیگر یک امر اعتباری است. گاهی میان اشیا اختلاف خارجی وجود دارد و گاهی اختلاف ذهنی و اعتباری. حالا او اختلاف خارجی رو اختلاف حقیقی هم بهش میگه. مثلا اختلاف ذهنی و اعتباری که خواجه نصیر براش مثال میزنن، ابتدا اینو میگیم بعد وارد بحث اختلاف خارجی و حقیقی خواهیم شد، چون محور اصلی سخنان ابن سینا بیان ما به الاختلاف و ما به الامتیاز در خارج هست نه در ذهن. حالا ما به الاختلاف اعتباری یا ذهنی مثل چی؟ مثل مثلا علم حضوری انسان به نفس خودش. هر انسانی علم حضوری به نفس خودش دارد، درسته؟ در اینجا عالم نفس است، معلوم هم نفس است. خب نفس انسان که با ضمیر انا در عربی و من در فارسی بهش اشاره میکنیم، میگیم من این کار را کردم، من رفتم، من آمدم، دو چیز که نیست، یک چیز. ما یک من داریم، یک نفس داریم. خب پس وقتی که من علم به من خودم پیدا میکنم یا علم حضوری به نفس خودم پیدا میکنم، اینجا تعدد و اختلاف حقیقی میان عالم و معلوم نیست. چرا؟ چون عالم نفس است، معلوم هم نفس است، نفس هم یک حقیقت واحد است. بلکه تفاوت میان عالم و معلوم در مثال علم حضوری انسان به نفس خودش یک تفاوت اعتباری و ذهنی است. این ذهن ما هست که میاد گاهی نفس را به صورت عالم اعتبار می کند و گاهی آن را به صورت معلوم اعتبار می کند. این مدل اختلاف ها رو میگن اختلاف اعتباری. بدانید اختلاف اعتباری ظرفش ذهنه. وقتی ما گفتیم میان دو چیز اختلاف اعتباری است، یعنی در واقع خارجی اینها با هم مختلف نیستند، بلکه در ظرف ذهن از هم جدا هستند. مثل همین مثالی که گفتیم علم انسان به نفس خودش. خب خواجه نصیر برای بیان این قسم به ذکر همین مثال بسنده میکنن و بیش از این توضیح نمیدن، چه اینکه محور بحث ابن سینا در فصل 16 این نیست. چه چیزی رو به صورت مفصل تبیین میکنن؟ اختلاف خارجی و حقیقی را. ایشون میگن که اگر میان چند چیز، میان امور متعدد، اختلاف خارجی و حقیقی باشد، این ما به الاختلاف یا بفرمایید ما به الامتیاز و ما به الاتفاق یا ما به الاتحاد از دو حالت خارج نیست. بله از دو حال خارج نیست. ایشون میگن یا اون جهت اتحاد و اتفاق یک امری است که ذاتی و مقوم است، یا اون جهت اتحاد و اتفاق یک امری است که عارضی است. ما به الاتحاد میان دو چیز، جهت اشتراک میان دو چیز، یا ذاتی آن دو است یا عارضی آن دو، حصر عقلی دیگه. مثال بزنید که خیلی مبهم نشه. ما به الاتحادی که مقوم و ذاتی دو چیز باشد، مثل چی؟ مثل انسانیت برای زید و عمرو. شما میگید زید انسان است، عمرو انسان است. خب زید و عمرو متعددند، دو امر مختلفند، ولیکن جهت اتحاد اینها همان انسانیتی است که ذاتی زید و عمرو. شما خواندید در منطق ذاتیات ستان، جنس، فصل و نوع. این انسانیت میشه نوع که ذاتی زید و عمرو هست. خب این انسانیتی که جهت اشتراک زید و امر هست یک امر مقوم است، ذاتی است. خب ذاتی رو چرا میگن مقوم؟ چون قوام ذات به وسیله اوصاف ذاتی است. یا نه جهت اتحاد و اتفاق امر داخل در ذات یا ذاتی نیست، بلکه جهت اتفاق و مابه الاشتراک یک امر عارضی است. مثل چی؟ مثل مثلا جوهر و عرض که جهت اختلاف، جهت اشتراک و اتفاقشان همان وجود هست. خب میدانید که جوهر و عرض جنس عالی هست، لذا گفته میشه که جوهر و عرض متباین به تمام ذات هست. جوهر وجود لافی موضوع هست، عرض وجود فی موضوع. این لافی موضوع با فی موضوع از جهت ماهوی و از جهت ماهیت تباین دارن. تباین هم به تمام ذات است. یعنی چی به تمام ذات؟ یعنی میان جوهر و عرض نه جنس مشترک هست و نه فصل مشترک. مثلا جنس و فصل مشترک اینا ندارن. لذا گفته میشه جوهر جنس عالی است، همچنان که عرض هم جنس عالی است، چون بالاتر از اینها جنسی نیست که بخواد جوهر و عرض در اون جنس مافوق با یکدیگر مشترک باشن. لذا از حیث ماهوی میان جوهر و عرض تباین به تمام ذات، هیچ جهت اشتراکی نیست. ولیکن جهت اشتراکی که میان جوهر و عرض است همون وجودشونه. شما میگید جوهر موجود است، عرض موجود است. دقت دارین که وقتی میگیم وجود جهت اشتراک است، در فرض است که ما برای جوهر و عرض یک واقعیت و وجودی در خارج قائل بشیم. به بیان خواجه نصیر طوسی در شرح اشارات، جوهر و عرض از آن حیث که موجودند وجود میشه مابه الاتحاد و مابه الاشتراکشان، و الا جوهر و عرض از آن جهت که ماهیتند و هنوز لباس وجود خارجی برتن نکردن، دیگه وجود پیدا نکردن که بخواد وجود مابه الاشتراک این دو باشد. پس در فرضی میگیم جوهر و عرض مابه الاشتراک دارند و مابه الاشتراکشان وجود است، که ما جوهر و عرض را از آن جهت که موجودن در نظر بگیریم. مثلا شما میگید جوهر موجود است، عرض موجود است. این موجود و وجود رو هم بر جوهر هم میکنید هم بر عرض. یا مثلا در تعریف جوهر و عرض میگید وجود لا فی موضوع میشه جوهر، وجود فی موضوع میشه عرض. پس این وجود میشه مابه الاتحاد میان جوهر عرض که یک امر عارضی است. خب این عارضی که اینجا میگن، میدانید که مراد خواجه نصیر عروض خارجی نیست. اینجا عروض، عروض تحلیلیه، چون وجود مانند سفیدی برای جوهر عرض نیست. مثلا در مقام مثال شما سفیدی رو نسبت به جسم که بسنجید، خب جسم یک واقعیتی دارد، سفیدی واقعیت دیگری دارد. حالا این جسم و سفیدی در خارج به صورت یک واقعیت با هم متحد شدن، ولیکن در اونجایی که میگی جوهر موجود هست یا عرض موجود هست، این وجود عارض بر جوهر و عرض میشه، ولی عروضش ذهنی و تحلیلیه، نه اینکه در خارج وجود مثل سفیدی مثلا یک وصف خارجی باشد و بخواد بر جوهر و عرضی که اونها هم یک واقعیت جدایی از وجود دارن عارض بشه مثلا. نه خیر، اینها رو نباید اشتباه بکنیم. این عروضی که اینجا گفته میشه و خواجه نصیر مثال میزنه، این عروض تحلیلی است. اگرچه حالا یک انقلتایی هم به این سخن و مثال وارد شده، قطب الدین رازی در کتاب محاکمات یک اشکالاتی رو مطرح میکنه و خود قطب الدین دوباره برمیگرده به اون اشکالات پاسخ میده. ظاهر عبارات قطب الدین در محاکمات اینه که میخواد از خواجه نصیر دفاع بکنه تو این مثال. حالا بگذاریم از این. خب میدونید که خود ابن سینا در متن برای این مواردی که داریم خدمت شما عرض میکنیم مثال ذکر نمیکنه. این مثال ها در شرح خواجه نصیر طوسی آمده، یا شرح فخر رازی مثلا ایشون هم مثال زده در شرح عبارات ابن سینا، اگرچه در این بخش شرح فخر رازی بسیار روانتر از شرح خواجه نصیر طوسی است. خب این مقدمه رو تمام بکنیم. خلاصه مطالبی که تا الان خدمت شما عرض کردیم این بود: اختلاف میان اشیا یا اختلاف خارجی و حقیقی است، یا اختلاف ذهنی و اعتباری. اختلاف ذهنی و اعتباری مثالش شد علم نفس به خودش، که گفتیم اینجا عالم و معلوم یا عاقل و معقول تفاوت اعتباری دارند، چون عالم خود نفس، معلوم هم خود نفس است. و اختلاف خارجی و حقیقی خودش دو حالت دارد: یا جهت اتحاد اتفاق یک امر ذاتی است، یا جهت اتحاد و اتفاق یک امر عارضی است. مثال مورد اول مانند انسانیت برای زید و عمرو دو امر مختلفن، در انسانیت با هم اتحاد دارن و این انسانیتی که امر ذاتی برای زید و عمرو محسوب میشه. مثال موردی که جهت اتحاد و اتفاق امر عارضی است مانند وجود برای جوهر و عرس. در ادامه ابن سینا وارد اون قسمی میشند که اختلاف حقیقی است، یعنی در خارج هست، و اتفاق و جهت اتفاق و اتحاد در امر مقوم یا بفرمایید در امر ذاتی است. بله، اینو میخوان توضیح بدن. چرا وارد این بحث میشن؟ چون محل بحث ما در اثبات توحید برای خدا اون اختلاف اعتباری و ذهنی نیست، چون اگر وجود دو واجب فرض بشود، خب قطعا وجود دو خدا یا دو واجب در خارج فرض میشود، و اگر چنین فرضی صحیح باشد، اختلاف میان دو واجب الوجود اختلاف خارجی و حقیقی خواهد بود، نه اختلاف ذهنی و اعتباری. لذا ابن سینا وارد میشن این بخش رو باز میکنن و حالات چهارگانه این بخش رو مطرح میکنن. پس دوباره خدمتون عرض بکنم، در مواردی که اشیا اختلاف در خارج دارند و در این حال در امر مقوم و امر ذاتی مشترکند، قطعا یک مابهل اشتراک و یک مابهل امتیازی وجود دارد. اینو قبلا گفتیم، چون اگر مابهل اشتراک و مابهل امتیاز نباشه که اصلا متعدد نخواهند بود، تعبیر اشیا صحیح نخواهد بود. حالا در مورد این مابهل اشتراک و مابهل امتیاز نسبت سنجی میکنن ابن سینا، که خواجه نصیر هم اینها رو توضیح میده، قطب الدین هم کمی بهتر از خواجه نصیر در اون شرح خودشون المحاکمات بین شرح الاشارات به تفصیل این مطالب رو بیان کردن. نسبت میان مابه الاشتراک و مابه الامتیاز در کجا؟ در اونجایی که اشیا اختلاف خارجی دارند. در جایی که اشیا اختلاف خارجی دارند یه مابه الاشتراک داریم، یه مابه الامتیاز. حالا نسبت مابه الاشتراک و مابه الامتیاز به حصر عقلی از دو حال خارج نیست. دقت میکنید؟ نسبت مابه الاشتراک و مابه الامتیاز، یا اینها نسبتشون نسبت لزومی است یا نسبت عروض، به تعبیر ساده تر، یا مابه الاشتراک لازم مابه الاختلاف است، یا برعکس مابه الاختلاف لازم مابه الاتحاد و اشتراک است، یا از این ور بگید مابه الاتفاق عارض بر مابه الاختلاف است، یا مابه الاختلاف عارض بر مابه الاتفاق هست. پس این چهار حالت رو بنده دوباره میگم و بعداً مثالهاش و توضیحاتش رو خواهم گفت. نسبت میان مابه الاشتراک و مابه الامتیاز یا نسبت لزومیست یا نسبت عروض. عروض یعنی عرض مفارق، لازم هم که میگیم یعنی عرض لازم دیگه، یا البته لزوم که میگیم اعم از ذاتی و عرض لازم هست. لزوم اینجا به معنای عام استعمال شده، لزوم یعنی اون وصفی که از موصوف منفک نمیشود. حالا وصفی که از یک موصوف منفک نمیشه و جدا نمیشه، یا ذاتی آن موصوفه، مثلا حیوانیت و ناطقیت نسبت به انسان، مثلا میگید انسان حیوان است، انسان ناطق است، حیوان و ناطق میشه وصفی که از ذاتیات انسانه، و چون از ذاتیات انسانه لازم انسان هست. دقت میکنید؟ و به تعبیر دیگر اینها از انسان جدا نمیشن. یا نه، اون لزومی که داریم میگیم، اون وصفی که داریم میگیم لازمه یا لزوم دارد، عرض لازمه، مثلا 180 درجه بودن برای مثلث. پس دقت دارین که وقتی میگیم نسبت میان مابه الاشتراک و مابه الامتیاز از دو حال خارج نیست، یا نسبت لزوم است یا نسبت عروض، این لزوم رو باید به معنای عام بگیرید، یعنی اون چیزی که قابل انفکاک از چیز دیگر نباشد، وصفی که قابل انفکاک از موصوف نباشد. خب حالا اون چهار حالت چی شد؟ حالت اول که بگیم ما به الاشتراک لازمه ما به الاختلاف است، مابه الاشتراک یا به تعبیر ابن سینا مابه الاتفاق لازمه مابهل اختلاف یا بفرمایید مابهل امتیاز است. اگر مابهل اتفاق لازم مابهل اختلاف باشد، میتونه امکان داشته باشه عقلا یا خیر؟ ابن سینا میفرمایند بله. مثال میتونید بزنید؟ مثال رو ابن سینا نمیزنن، خواجه نصیر در شرح میارن. مثال بزنید برای دو چیزی که اختلاف خارجی دارن، اختلاف حقیقی دارن، و تو این دو چیز مابه الاشتراک لازمه مابه الامتیاز است، یا بفرمایید مابه الاتفاق لازمه مابه الاختلاف است. مثال مثل چی؟ مثل حیوان که لازمه ناطق و ساحل هست، حیوان که لازم ناطق در انسان و ساحل در حیوان است. خب تو این مثال ناطق میشه ملزوم، حیوان میشه لازم. در واقع ملزوم نسبت به لازم همیشه نقش علت را دارد. ناطق ملزوم است، یعنی ناطق علت است برای اینکه ما انسان را حیوان بدانیم. چون انسان ناطق است پس حیوان است. به تعبیر دیگر ناطق تعبیر دیگری از انسان است و هر انسانی حیوانه. لذاست که ناطق را شما ملزوم میگیرید و حیوان را لازم. خب حیوان میشه مابه الاتفاق، ناطق میشه مابه الاختلاف. چرا حیوان مابه الاشتراک یا مابه الاتفاقه؟ چون حیوانیت هم در انسان هست و هم در دیگر انواع. انسان هم حیوانه، اسب هم حیوان است، خرگوش هم حیوانه. پس حیوانیت میشه مابه الاشتراک میان انواع خودش، یعنی مابه الاشتراک میان انسان و اسب و گاو و خرگوش و امثال اینا. از این ور اون فصلها مثلا ناطق بودن برای انسان یا ساحل بودن برای اسب، این مابه الاختلاف است. درسته؟ این هم میشه مابه الاختلاف. پس تو این مثالی که خدمتون عرض کردیم، حیوان لازمه ناطق و ساحل است و ناطق یا ساحل ملزوم حیوان هستند، ایرادی داره؟ خیر. پس گاهی مابه الاتفاق یا مابه الاتحاد لازمه مابه الامتیاز یا مابه الاختلاف است. حالت دوم، مابه الاختلاف لازمه مابه الاتفاق باشد، یعنی برعکس اولی. در اولی مابه الاتفاق لازمه مابه الاختلاف بود، در دومی برعکس، یعنی مابه الاختلاف لازمه مابه الاتفاق است. میتونید مثال بزنید؟ بله. تو همون مثال قبلی اینو برچپش کنید، یعنی برعکسش کنید. تو اون مثال قبلی گفتیم حیوان لازمه ناطقه، مشکلی هم پیش نیامه و ناطقه ملزوم حیوان. تو این مثال که مابه الاختلاف لازمه مابه الاتفاق باشد، میگیم که ناطق لازم حیوان است، یعنی ناطق رو لازم بگیریم، حیوان رو ملزم بگیریم. میتونیم؟ خیر. ابن سینا میفرمایند که این محال است. مابه الاختلاف نمیتونه لازمه مابه الاتفاق باشد. چون اگر بگید مابه الاختلاف لازمه مابه الاتفاقه، خب مابه الاتفاق میشه ملزوم. مابه الاتفاق مگه همون جهت وحدت نیست؟ چرا؟ مثلا تو این مثال خودمون حیوان مابه الاتفاق. خب اگر ملزوم جهت وحدت باشه، یعنی علت واحد است، لازم میاد که علت واحد معلولهای متباین داشته باشد. حیوان یک حقیقت واحد، یک ماهیت واحد دارد. میشه حیوان هم علت برای ناطق باشد، هم علت برای ساحل باشد، هم علت مثلا برای ناهق باشد. ناطق فصل انسان، ساحل فصل اسب، ناهق فصل حیوان، فصل الاغ هست. آیا میتونیم بگیم حیوان ملزومه و ناطق لازم و فصول لازمه اونن؟ خیر. چرا؟ چون این حرف مستلزم اینه که شیء واحدی که اینجا حیوان باشد تو مثال ما، لوازم مختلف و متقابلی را بپذیرد. خب شیء واحد چجوری میخواد لوازم و معلولهای مختلف و متباین رو بپذیرد؟ یا بفرمایید که اجتماع، به قول قطب الدین رازی در محاکمات، در کتاب محاکماتشون میفرمایند که اجتماع امور متقابل در شیء واحد لازم میاد. حیوان یک شیء واحده، حیوان که نمیتونه هم علت برای ناطقیت باشد، همزمان هم علت برای ساحل و میشه اجتماعی نقیزه این. حیوان اگر علت باشه، علت دقت کنید، علت تامه منظوره، اگر حیوان علت تامه باشد برای ناطق، لازمش اینه که دیگه حیوان هر حیوانی ناطق باشد، دیگه نمیتونی دوباره بگی که اون حیوان علت تامه ساحلم هست. دقت میکنید؟ چون حیوان یک علت است و یک علت تامه، علت تامه واحده معلول واحده خواهد داشت و علت تامه واحد که نمیتونه معلولهای متباین کثیر داشته باشد، چون لازمش اینه که اموری که متقابلن یعنی با هم جمع نمیشوند، اجتماعشون در محل واحد محاله، در شیء واحد جمع بشن. به بیان دیگر اجتماع متقابلات در شیء واحد لازم میاد. شیء واحد میشه حیوان، امور متقابل میشه ناطق در انسان، ساحل در اسب، ناهق در الاغ و فصول دیگر که مربوط به انواع دیگر حیوان میشه. حالا ما به عنوان مثال سه تا رو گفتیم. پس از نظر ابن سینا ما به اختلاف میان امور متعدد نمیتواند لازمه ما به اتفاق باشه و به بیان دیگه ما به اتفاق نمیتونه ملزوم باشد و ما به اختلاف لازمش. پس این محاله، دومین فرض میشه محال. خب این دو حالت تمام شد. دو حالتی که مربوط میشد به نسبت لزومی میان ما به اشتراک و ما به امتیاز. حالا دو تا حالت بعدی مربوط میشه به نسبت عروضی میان ما به اشتراک و ما به امتیاز. گاهی نسبت ما به اشتراک و ما به امتیاز در امور متعدد از نوع عروضه، یعنی عارض مفارقن، عرض مفارقن. خب این خودش بازم دو حالت داره، یا ما به اتفاق عارضه بر ما به اختلاف است، یا ما به اختلاف عارضه بر ما به اتفاقه. در موردی که ما به اتفاق عارض بشه بر ما به اختلاف داریم، بله. مثال کی میزنه؟ خواجه نصیر. ابن سینا مثال نمیزنه، خواجه نصیر مثال میزنن. میگن مثلا وجود رو در نظر بگیرید، وجود ما به اتفاق میان جوهر و عرض است. قبلا هم اشاره کردم. چطور؟ شما میگید جوهر موجود است، عرض موجود است، این وجود را هم بر جوهر حمل میکنید و هم بر عرض حمل میکنید، درسته؟ بله. خب این وجود میشه ما به اتفاق میان جوهر و عرض. البته دقت داشته باشین، توضیح دادم وجود ما به اتفاق میان جوهر و عرضی است که تحقق پیدا کردن موجود شده اند. یعنی وقتی ما میگیم وجود ما به اتفاق میان جوهر و عرض است، منظورمون ما به اتفاق میان جوهر و عرض از آن جهت که موجود شده اند. دقت میکنید؟ پس شما میگید جوهر موجود است، عرض موجود است، موجود را که ما به اشتراک جوهر و عرضه بر هر دو حمل میکنید. خب این وجود رو وقتی محمول قرار میدید برای جوهر و عرض، در واقع وجود رو عارض کرده اید بر جوهر و عرض. پس وجود میشه ما به اتفاق میان جوهر و عرض که عارض شده و حمل شده بر اون ما به اختلاف که همون جوهر و عرض باشن، بر هر دو مختلف حمل شد، هم بر جوهر حمل شد وجود، هم بر عرض حمل شد. حال خب پس طبق این مثالی که خواجه نصیر مطرح میکنند، ممکن هست ما به اتفاق عارض مفارق باشد بر ما به اختلاف. پس این هم ممکنه، ابن سینا میگن امکان داره، ولی مثالشو خواجه نصیر میزنه. حالت دوم در جایی که نسبت ما به اشتراک و ما به امتیاز عروض است از نوع عرض مفارق. حالت دوم برعکس حالت قبلی است، اینه که ما به اختلاف عارضه بر ما به اتفاق باشد. این هم ابن سینا میگن ممکنه، خواجه نصیر براش مثال میزنن. مثال بزنید آقا. مثل انسان زید است، انسان امر است. خب اینجا ما به اختلاف میشه زید و امر، یعنی همون افراد انسان. ما به اتفاق میشه خود انسان. خب شما زید رو بر انسان حمل میکنید، امر رو هم بر انسان حمل میکنید، اگرچه این نوع حمل خلاف طبعه. به لحاظ منطقی معمولا همیشه عام رو برخواست حمل میکنن، مثلا میگن زید انسان است، امر انسان است، ولی اینجا خاص بر عام هم شده، ولی فی نفسه ایرادی ندارد که شما بگید انسان زید است، انسان امر است. در واقع این زید و امر جهت اختلافی هستند، دو جهت اختلافی هستند که آرز شدند بر اون جهت اتفاق که انسان باشد یا جهت اشتراک که انسان باشد. ابن سینا میگه اینم ممکنه. خب این بحث تمام میشه اینجا. برای چی اقسام چارگانه حالتهای گوناگون ما به اشتراک و ما به امتیاز رو ابن سینا مطرح کردن؟ برای چی این حالات گوناگون چهارگانه مطرح شد؟ حالات ما به اشتراک و ما به امتیاز، برای اینکه مقدمه‌ای باشد بر اون استدلالی که در توحید خدا اقامه شده. خدمتتون عرض کردم که اون استدلال معروف فلسفی اینه که اگه دو تا خدا داشته باشیم، یه ما به اشتراک باید داشته باشه، یه ما به امتیاز. این ما به اشتراک و ما به امتیاز میان دو واجب الوجود را هر جوری که فرض بکنیم، لازمش راه یافتن ترکیب در ذات واجب الوجود. چون در این استدلال معروف در اثبات توحید خدا از دو کلمه کلیدی ما به اشتراک و ما به امتیاز سخن به میان آمده، لذا ابن سینا به عنوان مقدمه به تبیین ما به اشتراک و ما به امتیاز در امور حقیقی میپردازن و نسبت‌های چهارگانه میان ما به اشتراک و ما به امتیاز رو توضیح میدن. دقت میکنید؟ دقت دارین که اینها مقدمه بر اثبات توحید نیست، این مقدمه گفته میشه برای اینکه شما او استدلال اثبات توحید واجب الوجود رو درست متوجه بشید. دقت میکنید؟ این مقدمه هست برای اینکه اون دوتا کلمه کلیدی یعنی ما به اشتراک و ما به امتیاز رو بفهمید و نسبت بین اون دو اصطلاح را، و الا اینا که تو اثبات توحید نمیکنه. اتفاقا این توضیحات رو ایشون میخوان بگن که شما نمیتونید این نسبت سنجی میان ما به اشتراک و ما به امتیاز رو در مورد دوتا واجب الوجود مطرح کنید، پس نمیتوانید دوتا واجب الوجود فرض کنید، پس باید یک واجب الوجود فرض بشه. دقت کردین؟ عبارت رو نگاه کنید. اشارتون کل اشیاء تختلف به اعیانها و تتفق فی امر مقوم لها، فاما ان یکون ما تتفق فیه لازما من لوازم ما تختلف به، فیکون للمختلفات لازم واحد و هازا غیر منکر. هر اشیایی که، این هر اشیا یعنی چی؟ یعنی هر جایی که امور متعدد باشد، بیش از یک شی باشد، دو و بیشتر، هر جا که با چند چیز روبرو باشیم و آن چند چیز در خارج با هم اختلاف داشته باشن، تختلف به اعیانها یعنی اون اشیا در وجود خارجی، وجود عینیشان با هم اختلاف داشته باشن، و تتفق فی امر مقوم لها، و اون اشیا، اون امور چندگانه در یک امری، در یک چیزی که مقوم و ذاتی برای اون اشیاس با هم اتفاق داشته باشن. دقت کرد دیگه، اون مقدمه را که اختلاف میان اشیا دو قسمه رو ابن سینا ذکر نمی کنه، اینو خواجه نصیر در شرح توضیح میدن. این جمله ابن سینا یه مقدمه ای دارد، مقدمش اینه اختلاف میان اشیا یا خارجی و حقیقی است و یا ذهنی و اعتباری است. دیگه ابن سینا اشاره‌ای به اون قسم دوم که اختلاف اشیا ذهنی و اعتباری باشه نمی‌کنن، مثل علم انسان به نفس خودش. چرا؟ چون محل بحثشون این نیست. ولیکن خواجه نصیر برای اینکه محل نزاع و محل بحث به خوبی تقریر بشه، این رو تقسیم رو در شرحشون میارن. ابن سینا فقط می‌پردازن به اون اختلاف اشیا که اولا خارجی و حقیقی، ثانیا تو امر مقوم است نه تو امر عارضی، که بنده خدمت شما عرض کردم از شرح خواجه که خواجه می‌فرمایند که اختلاف خارجی خودش دوباره دو قسمه. تو اختلاف اشیایی که خارجی باشد، یا جهت اتفاق امر مقوم و ذاتیه، یا جهت اتحاد اتفاق امر عارضیه. حالا ابن سینا تو این عبارت کدومو میگن؟ اولا اون اختلاف خارجی میان اشیا رو میگن، ثانیا اون اختلاف خارجی را که جهت اتحاد و اتفاق امر مقوم و امر ذاتی. پس هر اشیای متعددی که در وجود خارجیشون اختلاف داشته باشن و در امر مقوم و وصف ذاتی برای اون اشیاء اتفاق حاصل شود، فاما ان یکون، یا این از دو حال خارج، از چهار حالت خارج نیست. و این چهار حالت همان نسبتی است که میان ما به الاشتراک و ما به الامتیاز هست در موردی که اشیاء اختلاف خارجی دارند و ما به الاشتراکشان در امر ذاتی و مقوم. حالت اول از اون حالتهای چارگانه، یا اینه که ما تتفق فیه لازمن من لوازم ما تختلف به، یا اینه که ما به الاتفاق لازمی از لوازم ما به الاختلاف است. این فیه ما تتفق فیه هم میخوره به مای موصوله، ما تختلف بهی هم میخوره به مای موصوله. پس یا حالت اول، یا ما به الاتفاق لازمه ما به الاختلاف است، یعنی ما به الاختلاف ملزوم است، ما به الاتفاق لازم. در این صورت فیکون للمختلفات لازم واحد، در این صورت برای اون چی که مختلفن، یعنی برای اشیایی که با هم اختلاف خارجی دارند، لازم واحدی خواهد بود. بله، مثالش چی بود؟ مثالش حیوان. حیوان ما به الاتفاق است و ملزومه. لازمه حیوان چیه؟ اون فصولی است که بر حیوان حمل میشه. مثلا لازمه حیوان میشه، در واقع بخشید، ملزوم حیوان میشه فصولی که بر حیوان حمل میشن. مثلا ناطق که فصل انسانه میشه ملزوم، ساحل که فصل انسان است میشه ملزوم، ناهق که فصل الاغ است میشه ملزوم، خود حیوان میشه لازم. پس حیوان که ما به الاتفاقی شد لازم. در چنین فرضی این امور مختلف، یعنی مثلا انسان و اسب و الاغ که امور مختلفن، لازم واحدی خواهند داشت. لازم واحدشون چیه؟ همون حیوانیت، همه حیوانه. و هازا غیر منکر، این چیزیست که انکار نشده است، یعنی اتفاق افتاده و مثال دارد، درسته، این غلط نیست، این محال لازم نمیاد از این فرض، مثالش هم گفتیم. حالت دوم، و اما ان یکون ما تختلف بهی لازما تتفق فیه فیکون الذی یلزم الواحد مختلفا متقابلا، یا اینه که ان یکون ما تختلف بهی، یا اینه که آنچه که ما به الاختلاف است لازمه برای چیزی است که ما به الاتفاق است، یعنی برعکس اولی. در اولی ما به الاتفاق لازمه ما به الاختلاف بود، اینجا ما به الاختلاف لازمه ما به الاتفاق. فیکون الذی یلزم الواحد مختلفا متقابلا، در این فرض اون چیزی که لازمه واحد است لازم میاد که مختلف و متقابل باشد، یعنی ملزوم واحده ولی لوازم مختلف و متقابل میپذیره. مثل چی؟ مثل همون برعکس مثال قبلی، مثل اینکه بیایم بگیم حیوان ملزوم است که واحده و لوازم مختلفه میشن فصول مختلف، ناطق برای انسان، ساحل برای اسب، ناهق برای الاغ. درسته؟ خیر، این محاله، چون حیوان یک ملزوم واحد است، علت تامه واحده و علت تامه واحد معلول واحد رو به دنبال خودش داره. اگر بنا باشه حیوان که امر واحدی لوازم مختلف متقابل را بپذیرد، لازمش اینه که اجتماع امور متقابل در شیء واحد لازم میاد. این متقابل رو بدانید، در منطق خوانده اید، در منطق و فلسفه وقتی میگن امور متقابل، یعنی اموری که از جهت واحد در محل واحد با هم اجتماع نمی کنن. چون میدانید اموری که مختلفند در صورتی در محل واحد با هم جمع نمیشن که با هم تقابل داشته باشن. ممکنه امور مختلف که با هم تقابل ندارن در محل واحد جمع بشن. مثل چی؟ مثل مثلا کمیت، کیفیت و امثال اینها که در محل واحد جسم جمع شدن. شما این جسم رو که میبینید، محل کمیتش جسمه، محل کیفیتش هم جسمه. بله، یعنی کمیت و کیفیت با اینکه دو امر مختلفن، دو تا ماهیت مختلف دارن، یکی عرض کم است، دیگری عرض کیف، ولیکن اینها در محل واحد جمع شدن. چرا آقا؟ چون اینا درست امور مختلفند ولی متقابل نیستن، رابطه تقابل با نسبت به هم ندارن، ایرادی نیست. پس این قید متقابل قید احترازیه. این نکته ظریف و لطیف رو نه فخر رازی گفته، نه خواجه نصیر در شرحش آورده، فقط قطب الدین رازی در شرح خودشون آوردن، ایشون به این نکته ظریف و لطیف اشاره کردن که چرا ابن سینا قید متقابل را آورد. چون ممکنه امور مختلفی داشته باشیم که متقابل نباشن و در محل واحد با هم جمع بشن، مثل کمیت و کیفیت که در جسم واحد جمع شدن. پس اون اجتماع اون مختلف‌های محال است که اون مختلف‌ها امور مختلف متقابل باشن، مثل همین مثال جنس و فصل‌ها. حیوان اگر ملزوم باشه چون واحده نمیتونه فصول متقابل را بپذیره، چون فصل ناطق هیچگاه با فصل ساحل در محل واحد جمع نخواهد شد. نمیشه حیوانی داشته باشیم که هم ساحل باشد هم ناطق. قاعدتا اگه چنین چیزی ممکن باشه، معنیش اینه که یه حیوانی داریم که هم انسان هم اسب. یعنی چی؟ معنی نمیده این حرف. و هازا منکر. لذا ابن سینا میفرماین که این یک چیز محال است، انکار شده است، یعنی محال است. حالت دوم که نسبت میان ما بین اشتراک و ما بین امتیاز در اشیاء مختلف در خارج بود که در امر مقوم مشترکند و نسبت اینها نسبت عرض مفارقه. خودش دو حالت داشت. اما ان یکون ما تتفق فیه عارضن عرض لما تختلف به و هذا غیر منکر، یا اینه که اون مابه الاتفاق یک امر عارضی است که یک امر عرضی است که عارض شده به مابه الاختلاف. مابه الاتفاق امری است که عارض شده به مابه الاختلاف. مثال میزنه ابن سینا، خیر خواجه نصیر مثال میزنه، گفتم مثل وجود که عارض میشه بر جوهر و عرض، توضیح دادم خدمتتون. و اما ان یکون ما تختلف بهی عارضن عرض لما تتفق فی، یا برعکس اولی، ما به الاختلاف یک امر عرضی است که عارض شده است به ما به الاتفاق، عارض شده بر ما به الاتفاق، که هازا ایزن غیر منکر، این هم غیر منکر. یعنی ما براش مثال داریم. مثالش چی بود خدمتون عرض کردم؟ مثالش مثل انسان زید است. زید و عمرو امور مختلفی هستن، ما به الاختلاف هن دیگه، امور ما به الاختلاف، زید با عمرو اختلاف دارد، ما به الاختلاف، که عارض شده اند بر ما به الاتفاقی که همون انسان باشه. و میگه انسان زید است، انسان عمرو است. از ابن سینا میگن این هم محال نیست، اگرچه از لحاظ حملی معمولا رایج نیست که محمول اخص از موضوع باشد، خلاف طبع انسانه. معمولا محمول رو ما یک مفهوم عام میاریم، مثلا میگیم زید انسان است، نه اینکه انسان زید است. ولی اگر کسی بگه انسان زید است غلط نیست، خلاف طبع انسانه. همین، اینو شما تو منطق خوندید این مدل حمله ها را. خب این مقدمه ای که ابن سینا در اثبات توحید برونزاتی یعنی نفی شریک مطرح کردن تمام شد تا ابتدای فصل 17 دیگه. این رو میذاریم انشالله برای جلسه بعد تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.